بسم الله الرحمن الرحیم. بخش مبدأ کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا صفحه 265 سطر 17. فهذا المبدأ الفاعلی ان کان فی الجسم البسیط فان کان قائما به فی ذاته فیسمى طبیعتا و الحرکت طبیعیه. بعد از اینکه اثبات کردیم که حرکت مستقیم داریم و اثبات کردیم که حرکت مستقیم طالب جهت است و باید ما جسمی به نام محدد الجهات داشته باشیم که جهات طبیعی رو تعیین کنه، خواستیم از طریق دیگری هم این جسمی که محدد الجهات نامیده می شود اثبات کنیم. گفتیم که حرکت دلالت می کند به خاطر عارض بودنش بر این که محل لازم دارد، به خاطر حدوثش بر این که دارای قوه انفعالی است، و به خاطر ثبوتش دلالت می کند بر این که فاعل مؤثر دارد. بعد خواستیم فاعل مؤثر رو تعیین کنیم. گفتیم صورت جسمی فاعل مؤثر نیست، باید فاعل دیگری وجود داشته باشه که حرکت جسم به توسط اون فاعل باشه. تا اینجا رو ما جلسه گذشته گفته بودیم که در جسم غیر از ماده که نمیتواند فاعل باشد و غیر از صورت جسمی که اشاره کردیم اون هم نمیتونه فاعل حرکت باشد، باید یه مبدأ فاعلی داشته باشیم که حرکت رو به عهده او بذاریم. و حالا میخوام بیان کنیم که اون مبدأ فاعلی چیست. قبل از این که به بیان این مبدأ فاعلی بپردازیم، اون مطلب گذشته رو من دو مرتبه تکرار میکنم تا سوالی که شد جواب داده بشه. صدر فرمود عامل حرکت اون صورت جسمی نیست، والا چون صورت جسمی در تمام اجسام مشترک است باید همه اجسام حرکت کنند. یعنی اگر صورت جسمی عامل حرکت باشد، با توجه به این که این صورت جسمی در تمام اجسام هست، باید همه اجسام حرکت کنند و ما جسم ساکن نداشته باشیم. شما سوال کردید که چه عیبی داره که حرکت رو به عهده صورت جسمی بذاریم و بگیم که خود همین صورت جسمی اقتضای حرکت داره. در مورد صورت نوعی ما میگیم که اگر میلی در جسم حاصل شود، این صورت نوعی جسم را حرکت میدهد، و اگر میل خاموش شود، این صورت نوعی جسم را حرکت نمیدهد. میلم عبارت بود از اون، حالا به تعبیر من، فشاری که احساس می شد. مثلا سنگو می بردیم بالا، دستمون رو زیرش می گرفتیم، احساس می کردیم داره فشار می ده که بیاد پایین. اون بابش می گه میل، منتها میل هابت. مشک و پره باد می کردیم، می کردیم زیر آب، حس می کردیم به دستمون فشار میاره که بیاد بالا، بهش میگفتیم میل ساعد. پس اجسامی که بالا میرن میل ساعد دارن، اجسامی که پایین میرن میل هابت دارن. وقتی که جسم محل طبیعی خودش میرسه، میلش خاموش میشه و دیگه فعالیت نمی کنه، جسم ساکن میشه. پس صورت طبیعی به شرط وجود میل محرک است و با نبود میل محرک نیست و جز ساکن. شما فرمودید که چه عیب داره که تمام این داستانها رو در مورد صورت جسمیه بگیم. بگیم صورت جسمیه اگر میلی به زمینه بشود محرک است و اگر میلی حرکت زمینه نشود محرک نیست. قهرن جسم اگر در بعض احیان ساکن است در بعض احیان متحرک است، این به خاطر صورت جسمیه به علاوه میل یا صورت جسمیه با نبود میل. اگر صورت جسمیه با میل باشد حرکت حاصل می شود و اگر صورت جسمیه بدون میل باشد حرکت حاصل نمی شود. دیگه احتیاج نیست که ما صورت نوعیه درست کنیم، بگیم اگر صورت نوعیه با میل زمیمه بشه حرکت تولید میشه و اگر میل زمیمه نشه حرکت تولید نمیشه. همین زمیمه شدن میل چون باعث حرکته و زمیمه نشدن که باعث سکونه. اینو به صورت نوعیه با صورت نوعیه مربوط نکنیم، با صورت جسمی مربوط کنیم. این فرمایش شما بود. شاید من خوب دلیل و توضیح ندادم که این سوال پیش آمد. صدر را جسم رو تقسیم میکنه به دو قسم، نه اینکه حالت جسم رو تقسیم کنه به دو حالت. صدر را نمیگه یک جسم دو حالت دارد، گاهی متحرک است گاهی ساکه. تا شما بگید که اگر میل زمینه شد حالت حرکت هست و اگر میل زمینه نشد حالت حرکت نیست. وقت منزمان الهی من گفتم صورت طبیعی است، شما گفتید صورت جسمی است. اصلا بحث این نیست که یک جسم دارای دو حالت است، که بگیم جسم صورت جسمی دارد دو تا حالت دارد، یکی حالت وجود میل یکی حالت فقدان میل. در حالت وجود میل حرکت حاصل است و در فقدان میل حرکت حاصل نیست. بیان من شاید اینطوری بود که همین که دارم نفیش میکنم، شاید اینجوری گفتم که شما اشکال کردید. صدر اصلا دلیلش چیزی دیگه است. صدر میگه بعض اجسام حرکت میکنند، حالا با شرطی حرکت میکنند بدون شرط حرکت نمیکنند، ولی طوری هست که حرکت رو میپذیرند. بعض اجسام اصلا حرکت نمیکنند، حرکت طبیعی منظور ها، حرکت قصدی منظور نیست. بعضی اجسام حرکت طبیعی نمی کنه، مثل درخت. درخت حرکت طبیعی نمی کنه، همونی که حرکت ارادی نداره به خاطر اینکه شعور نداره، حرکت طبیعی هم نداره، بلکه فقط حرکت قصدی داره. وقتی باد میاد حرکت می کنه. پس درخت حرکت طبیعی نداره با اینکه صورت جسمی دارد. هر شرطی هم شما برای درخت فراهم کنید حرکت طبیعی نداره، همیشه ساکنه، در حالی که صورت جسمی داره. ما باید بگیم اینجا صورت نوعیه‌ای در کار است که اقتضای حرکت ندارد. در مثل درخت صورت نوعیش رو صورت نباتی کنیم و بگیم صورت نباتی اقتضای حرکت ندارد. مثلا انسان حرکت طبیعی دارد، یا انسان نگیم مثلا همون سنگ رو بگیم، سنگ قدرت حرکت دارد، حرکتش هم طبیعیه اگر میل به زمین بشه. درخت اگه شما از ببرید از درخت بودن بندازید اونم مثل سنگ میشه، با وجود میل حرکت میکند بی وجود میل ساکن است. ولی در صورتی که شما به حالت نباتیت حبسش کنید، این حرکت نداره، حرکت طبیعی نداره، در حالی که صورت جسمی داره. اگر صورت جسمی عامل حرکت می بود درختم با حرکت طبیعیش دائما موجود بود. شما میگید که دائما لازم نیست موجود باشه، بلکه احیانا موجود باشه، یعنی اگه میل بود حاصله و اگه میل نبود حاصل نیست. جواب میدیم باشه، قبول میکنم، باید احیانا حاصل باشه، ولی درخت احیانا هم حرکت نمی کنه. صد را با کلمه به وجهن این بیانی که من میگم گفته. اگر صورتی جسمی عامل حرکت بود، باید بود جسم های ساکن به هیچ وجه ساکن نمی شدند، به هیچ وجه ساکن نمی شدند، همیشه حرکت می کردند، همونطور که بقیه حرکت می کنند. نمی خواد بگه حرکت دائمی، حرکت با وجود میل. اما جسم های ساکن ما داریم، نمی شد میل بهشون تصریح کرد که بعد ازشون طبقه حرکت داشته باشیم، مثل درختی که تو زمینه، اصلا معنی نداره که میل پیدا کنه و حرکت کنه. پس دلیل صدر اینطوری تبیین میشه، اگر صورتی جسمی عامل حرکت بود، چون همه اجسام صورت جسمی دارن، پس همه باید حرکت میکردن. من تا حالا همونطور که گفتیم با زمینه شدن شرط باید حرکت میکردن، و ما جسم ساکن نداشتیم، در جسمی که همیشه ساکن باشه نباید میداشتیم، در حالی که ما جسمی داریم که همیشه ساکنه. شرط هم براش فراهم کنید، از این شرط قبول نمی کنه تا بخواد حرکت کنه، استدلال به این صورت، اون وقت نقض شما دیگه وارد نمیشه. احتمالا من درس گذشته طوری بیان کردم که اعتراض شما وارد میشد. الان دیگه بیان صدر رو من کاملتر تبیین کردم که دیگه اشکال وارد نشه. خب حرف اینی که اون مبدا فاعلی، حالا که ثابت شد مبدا فاعلی داریم، این مبدا فاعلی در اجسام موجود است، هم در اجسام بسیطه هم در اجسام مرکبه. حالا میخوام رسیدگی کنیم که این مبدا فاعلی که ما اسمشو صورت نوعیه گذاشتیم، این مبدا فاعلی اسمش در اجسام بسیطه چیست؟ در اجسام مرکبه چیست؟ البته این که من گفتم صورت نوعیه، این اسم دیگه نمیخوام الان در اینجا بیارم، میخوام اسم دیگر رو ذکر کنم. بله، همه جا صورت صورت نوعی است، اینی که عامل حرکت دونستیمش، این در همه اجسام چه بسیطه چه مرکبه، بسیطم چه عنصری چه فلکی، مرکبم چه مرکب جمادی نباتی حیوانی، همه اینها این عامل حرکتشون صورت نوعی نامیده می شود. ولی ما این اسم مشترک رو نمیخوام بیان کنیم، میخوام توضیح بدیم که اسم خاصشون چیه. در جاهای مختلف اسما فرق میکنن، و این نامگذاری که ما داریم میکنیم نامگذاری مهمیه که در آینده مفیده. میفرماد که این مبدا فاعلی یا در جسم بسیط است یا در جسم مرکب، این دو قسم. قسم دوم که در جسم مرکب باشه بعدن بحث میکنیم، الان بحث ما در اونجاست که مبدا فاعلی در جسم بسیط باشه، اینو میخوام الان شروع کنیم به توضیح دادن. میفرماد این مبدا فاعلی یا قائم به جسمه، یعنی حلول کرده در جسم و متکی شده به جسم، یا اینکه بیرون از جسمه، تدبیر میکنه جسم رو ولی حلول در جسم نشده. مبدا فاعلی که در عنصر است، حلول کرده در عنصر. مبدا فاعلی که در فلک است، حلول در فلک نکرده، بلکه از بیرون فلک رو داره تدبیر میکنه. پس دو قسم مبدا فاعلی در جسم بسیط داریم، هم عنصر بسیطه هم فلک بسیطه. الان ما داریم مبدا فاعلی در جسم بسیط رو رسیدگی میکنیم، یعنی در عنصر و در فلک. در عنصر مرکب که جماد و نبات و حیوانه بعدن میرسیم اونجا بحث میکنیم. الان بحث ما در مبدا فاعلی است که در جسم بسیط باشد، اینو دو قسمش کردیم، یا در جسم، یا قائم به جسم بسیطه یعنی حلول کرده در جسم بسیط، یا قائم نیست، حلول نکرده، مدبر هست ولی حلولی نداره. در عنصر بسیط، عنصر اون مبدا فاعلی حلول میکنه، چون صورت و صورت هم صورتی است که حالت نفس و استقلالی نداره، لذا باید حلول کنه، متکی بشه به جسم. در فلک حلول نمیکنه، در فلک این مبدا فاعلی حلول نمیکنه، بلکه بیرون از فلک. اگر این مبدأ فاعل حلول کرد، چنانچه در اونسا گفتیم حلول میکنه، اسمشو میذاریم طبیعت. اسم این مبدأ فاعلی رو میذاریم طبیعت، علاوه بر اینکه صورت نوعیه بهش میگیم، طبیعت هم بهش میگیم. پس طبیعت در جسم بسیط عنصری همان صورت نوعی است، یا بفرمایید صورت نوعیه در جسم بسیط عنصری همون طبیعت است، فرق نمی‌کنه. حرکتی هم که به توسط این صورت نوعی انجام میشه بهش میگیم حرکت طبیعی. خود مبدا فاعلی رو میگیم طبیعت، حرکتی که از این مبدا فاعلی حاصل میشه بهش میگیم حرکت طبیعی. این اصطلاحاتی است که اهمیت داره در مباحث طبیعی و بعضی هم در مباحث الهی. خود صدرم اشاره میکنه که این اصطلاحات مهمن و ما درباره شون بحث میکنیم و ثابت میکنیم که همه اینا رو داریم، فقط نامگذاری تنها نیست. اما اگر این مبدا فاعلی حلول نکرده باشه در جسم، قائم به جسم نباشه، بلکه بیرون از جسم باشه و جسم رو تدبیر کنه، که ارشدم این مربوط به جسم بسیطی است که عبارت است از جسم فلکی. اون قبلی مربوط به جسم بسیط عنصری بود، این مربوط به جسم بسیط فلکی است. اینو باز دو قسم کنند، مبدا فاعلی این چنینی رو که بیرون از جسم و حلول در جسم نکرده، یعنی غایب به جسم نیست، اینو دو قسمش میکنند. یکی اونی که مباشر حرکت است، مباشر حرکت است علا سبیل تشوق، یعنی شوق دارد که حرکت می کند، مباشر حرکته، بدنه رو این حرکت می ده. یه وقتی دیگه مباشر حرکت نیست، بلکه علا سبیل تشویق حرکت می دهد، نه علا سبیل تشوق. اونی که علا سبیل تشوق حرکت میدهد بدنش رو بهش میگیم نفس، نفس فلک. اونی که علا سبیل تشویق یعنی ایجاد شوق حرکت میدهد بدن فلک رو اسمش میذاریم عقل، مبدا عقلی. نفس فلک حلول در بدن فلک نداره، بلکه بیرون از فلک است و مدبر فلک. عقلم همینطور، عقلم که مبدا فاعلی حرکت فلک است، بیرون از فلک است. اما نفس علا سبیل تشوق حرکت می کند، یعنی چون حرکت می دهد، چون مشتاق است حرکت می دهد، مشتاق به عقل. عقل علا سبیل تشویق حرکت می دهد، یعنی ایجاد شوق در نفس می کند، نفسم بعد از اینکه شوق در او ایجاد شد حرکت می دهد. هر دو حرکت میدهند بدن فلک رو، منطقه یکی علا سبیل تشوق که نفسه، یکی علا سبیل تشویق که عقله. هر دو هم بیرون از جسمن و غیر قائم به جسم. حرکت اون نفس رو میگن حرکت نفسانی، حرکت عقل هم میگن عبادت الهی، اسکوزاری داریم میکنی. پس سه چیز تا حالا گفته شد، یکی طبیعت عنصر بسیط، دوم نفس فلک، سوم عقل فلک. وقت طبیعت عنصر بسیط حرکت طبیعی ایجاد میکنه و نفس فلکی حرکت نفسانیه فلکیه درست میکنه، و اما عقل حرکتی درست میکنه که اسمش عبادت الهی است. تا اینجا اون سه قسم مبدع فاعلی که در جسم بسیط بودن توضیح داده شدند. حالا در جسم مرکب هم باید ببینیم مبدع فاعلی چیست.
یک سال این که آیا اون حرکت علی سبیل تشوق که نفس فلک تشوق پیدا میکنه، خب یک عامل تشویق هم داریم، یعنی یک باید این دوتا رو شکل تضایفی در نظر بگیریم که یک مبدا تشویق داریم که از این بعد تشوق حاصل میشه. این یک سال. سال دوم تو مورد حرکت علی سبیل تشویق، اگر فلک غیر اختیاری عمل بکنه این میشه حرکت قصری دیگه قاعدتا. بنابراین قاعدتا باید بگیم حرکت در اینی که مال فلکه ولی اختیاری هست، یعنی در اینی که هیچ وقت تخلفی درش نیست ولی در این حال همیشه هم اختیاریه و همین دلم عبادت خوانده میشه. اینم درسته این تحلیل؟
این همه سال اولیتون، سال اولیتون
که تشویق و تشویق بگیم با هم هنیده
می فهمید، چون تشویق و تشوق تقریبا مثل متضایفانند، اگه تشوق باشد با تشویق باشد و بالعکس اگه تشویق باشد با تشوق باشد. بله همینطوره، نفس فلک مشتاق می شود به عقل، عقل رو مشتاق میکنه، عقل خودش رو به نفس فلک جلوه میده، نفس در عقل فعلیت محض رو میبینه و در خودش مراجعه میکنه، میبینه نسبت به وضعش بالقوه است، میگه خوبه من شباهت به عقل پیدا کنم، این قوه رو تبدیل به فعلیت کنم، حرکت میده، این دور حرکتی که تا حالا بالقوه بوده میشه بالفعل، از این جهت شبیه میشه به عقل. دو مرتبه باز توجهش نسبت به عقل است، میبینه عقل بالفعل و این در وضع دومی که پیدا کرده بلغوه است، دوباره وضع دوم من به حرکت وضعی بلفلش میکنه، بار سوم نگاه میکنه به عقل میبینه اون بلفله و این در حرکت سومش هنوز بلغوه است، این حرکت سوم رو انجام میده تا بلفل بشه و ها کذا تا ابد، هی نظر به عقل میکنه و او رو بلفل میبینه، خودش رو نسبت به فلان حرکت بالقوه میابه، میگه خوبه من این حرکت خاص رو تبدیلش کنم به فعلیت تا از این جهت شباهت به عقل پیدا کنه. دائما تشویق از جانب عقل و تشوق از جانب نفس حاصل میشه و این دوتا با هم فعالیت میکنن، او جلوه میدهد خودش را به ایجاد شوق میکند، این بعد از اینکه مشتاق شد عمل رو شروع میکنه. پس تشویق و تشویق علی سبیل مضافان، مضافان دارن عمل میکنن.
و من انگار دو تا حرکت ندارم که یکیش علی سبیل تشویق یکی علی سبیل تشویق،
نه دو تا
حرکت یه حرکت از جهتی علی سبیل تشویق،
نه دو تا حرکت، یه دونه حرکت هست اون، بله یه دونه تحریکه، نفس مباشر این تحریک فاعل قریبه، ولی این تحریک حرکت مال بدنه فلکه، نه مال نفس نه مال عقل، بدنه فلک داره حرکت میکنه، اون متحرکه، نفس محرک است علی سبیل تشویق و عقل محرک است علی سبیل تشویق، یه دونه حرکت، دو تا محرک در اینجا هست، یکی محرک نفسانی یکی محرک عقلانی، یکی مباشر حرکت حرکت دادن، یکی از دور داره حرکت رو ایجاد میکنه.
فاعل دیگه اصلی هم که خود صورت نوعیه است،
حالا این که صورت نوعیه تعبیر نمیده،
بله برای که با بحث قبلی در تنم،
بله اگه بخواد صورت نوعیه تعبیر کنید صورت نوعیه میشه نفس، میشه نفس فلک که این صورت نوعیه فلک.
خب اینی که الان شما میفرمان بیرون از جسم، بیرون از خود فلک،
بله
درسته،
بله.
در حال که حرکت طبیعی ما خود فلک،
حرکت طبیعی گفتم مال عنصر، اصلا فلک طبیعت فلک حرکت طبیعی نداره، حرکت نفسانی داره، حرکت طبیعی عاملش حتما باید حلول کنه، حرکت طبیعی عاملش و فاعلش باید حلول کنه و نفس در فلک حلول نمی کنه، پس حرکتش طبیعی نیست، حرکت حرکت نفس
از خود جسم فلکی حرکت طبیعی نداره.
جسم فلکی حرکت طبیعی نداره، حرکت قصری هم نداره. حالا شما این سوال دوم میتونید.
سوال دوم برای این بود که
چه فلک حرکتش قصری باشه.
آها بله بله، این که تشریح اگه بدون اختیار باشه میشه هم حرکت قصری. حرکت
تشریح بدون اختیار نیست، یعنی نفس و عقل طوری آفریده شده.
نه اون طرفش، یعنی تشریح که حاصل شد حرکت نفس که تشوق در نفس ایجاد میشه، بعد از این تشوق بل اختیار این حرکت انجام میشه یا نه بل اجبار؟ این بل اجبار میشه حرکت قصدی.
با اختیار داره انجام میشه، به خاطر رسیدن به کمال داره انجام میشه. فلک هم از این که این حرکتی خوشحاله، چون باعث کمالش میشه. حرکت تحمیلی نیست، حرکت قصدی تحمیلیه. این حرکت تحمیلی نیست، اراده میکنه و با دلخواهش و با رغبت انجام میده.
برای همین عبادت
خواهد. برای همین حالا مال عقل رو میگه عبادت، مال فلک رو میگه حرکت نفسانی. در واقع همه اینا عبادت هست، همه شون عبادت هست. منطقه عقل رو اختصاص داده کلمه عبادت، ولی نفس اختصاص نده. تا اینجا توجه کردید ما اجسام بسیطه رو لحاظ کردیم، یک وقت اجسام بسیطه عنصری، بار دوم اجسام بسیطه فلکی. در اجسام بسیطه فلکی هم دو تا محرک درست کردیم که در طول هم بودن، یکی نفس و یکی عقل. پس الان تا اینجا طبیعت یافت شد با حرکت طبیعیه، نفس فلک درست شد با حرکت نفسانیه، عقل فلک هم درست شد با عبادت الهیه. حالا میام سراغ مرکبات. مرکبات فقط مرکبات انصاری هست، ما مرکبات فلکی نداریم. مرکبات فقط مرکبات انصاری هست که از عناصر تشکیل شدن. اینا ببینیم مبدأ فایده برای حرکتشون چیست. میفهمد نگاه کن ببین حرکتی که از این مبدأ فاعلی صادر میشه یک حرکت است یا چند حرکت؟ مثلا سنگ رو ملاحظه کنید، سنگ فقط یک حرکت داره به سمت پایین، دود یک حرکت داره به سمت بالا، هر دو مرکب هست. حالا مثال به دود خیلی شد نتونیم تا آخر پیش ببریم، چون یه نوع مرکب طبیعی نیست، مرکب انزمامیه. مثال سنگ مثال خوبیه، یه مرکب معدنیست. سنگ رو ملاحظه کنید یک حرکت بیشتر نداره، حرکتش متفنن و دارای فنون و اقسان نیست. اما گیاه رو نگاه کنید، گیاه انسان حیوان حرکت متعدد دارن. حالا بگیم که حرکتون ارادی است یا غیر ارادی کار نداریم، فقط میخوام بگیم حرکتون متعدده. مثلا نبات حرکت تغذیه داره، حرکت تنمیه داره، حرکت تولید مثل داره، اقسامی از حرکت براش هست نه فقط یک قسم، برخلاف سنگ که فقط یه حرکت رو سنگ پایین داره. اون مبدع فاعلی که در جسم عنصریست، در جسم مرکب عنصریست و یک نوع حرکت از او صادر می شود بهش میگیم صورت معدنی. صورت نوعیه بهش میگیم، علاوه بر این صورت معدنی هم بهش میگیم. اما اونی که چند نوع حرکت دارد، اون که چند نوع حرکت دارد مثل همین گیاهی که گفتم یا حتی حیوان، اینو باز تقسیم میکنیم. یا حرکتشون با قصد و اختیار انجام میشه مثل حیوان، یا حرکت بدون قصد انجام میشه مثل نبات. حرکت تغذیه و تنمیه و تولیدش بدون قصد انجام میشه. اونی که حرکتش بدون قصد انجام بشه ما اون مبدع فاعلیشو نفس نباتی مینامیم، و اونی که با اختیار این حرکتهای مختلفش انجام بشه اینو میفرمد که یا شأنش این است که متقرب الالله بشود، یا شأنش این نیست که متقرب الالله بشود، ولی هر دوشون حرکت اختیاری دارن، اونم فنونی از حرکات، نه یک حرکت. اونی که حرکت اختیاری داره و فنونی از حرکت هم داره و متقرب شأنش نیست که متقرب الله بشه حیوانه، و اونی که همین نوع حرکاتو داره و شأنش اینه که متقرب الله بشه انسانه.
ببخشید، فنون که در معنی مقصود حرکت یک نواخت و غیر یک نواخت؟
نه، انواع مختلف حرکت، نه حرکت یک نواخت و غیر یک نواخت.
نه، منظورم یعنی یعنی همیشه یک در یک شرایط خاص یک نوع رفتار از خودش نشون میده.
نه، ممکنه هر سر هم با هم داشته باشه. حالا مثال زدیم دیگه، حرکت تغذیه، تنمیه رشد بدن، تولید، این تولید مثل هر سرش ممکنه با هم داشته باشه، ولی سه نوع حرکت هم اصلا با هم جدا هم. اگرچه این تنمیه و تولید از حرکت اول استفاده میکنه، حرکت اول که تغذیه است، غذا درست میکنه، هم عضو تحلیل رفته رو ترمیم میکنه که این میشه تغذیه، هم باعث رشد میشه که میشه تنمیه، هم از این غذا ذخیره میکنه برای تولید مثل که نمیشه تولید مثل. دو تا حرکت متوقف هم بر اون حرکت قبلی و از حرکت قبلی استفاده میکنن، ولی نوع اون نیستن، نوعا با هم فرق دارن.
مثلا ما فرق هم خاک، اگر مثلا در فلان شرایط خاص قرار بگیره، فرض کنیم که مثلا فلان واکنشش خاص شیمیایی انجام میشه، یه جور تغییری پیدا میکنه، در فلان شرایط خاص دیگه قرار بگیره، مثلا ممکنه 10 نوع تغییر در یک عنصر انجام بشه، مثلا یه فلز، یه آهن، یا مثلا یه ماده خاص.
اینه که داری بفهمت از فسیرونه شما حرکت تو شما میگه در حرکت فسیریه، ما حرکت فسیر کار نداریم. الان ما مبدع حرکت داریم نیست کنیم، مبدع حرکت فسیر اصلا بیرون از جسمه، داره حرکت رو به جسم تحمیل میکنه. مبدع حرکت طبیعی نفسانی مربوط به خود جسم و حواشی جسم و متعلقات به جسمه. این الان مورد بحث ماست. اونی که شما دارین فکر میکنید بعد بلش مثال میزنید، حرکت قصی میشه از بحث ما بیرونه. ما داریم بحث میکنیم که این مبدع فاعلی چه مربوطی به این جسم است، چه ما حرکت در این جسم ایجاد میکنه. اینی که شما میگید مبدع فاعلی حرکت بیرون از جسمه، ارتباط به جسم نداره، من هستم که این سنگ رو حرکت میدم به حرکت قصی، نه طبیعت سنگ. الان بحث ما در اینه که طبیعت سنگ یا اون کسی که چیزی که مدبر سنگه، اینا دارن حرکت ایجاد میکنن، ما بحث در این داریم، نه در اون چیز میکنم. اینا چه قصیه؟ خب تمام احتمالاتو گفتیم، 6 تا احتمال شد، 3 تا احتمال مربوط شد به جسم رسید، 3 تا احتمال دیگه مربوط شد به جسم مرکب. در جسم وسیعی یک حرکت، حرکت طبیعی بود که عاملش یعنی مبدع فاعلیش در جسم وسیعی که عنصر است حلول میکرد. دو قسم دیگه حرکت نفسانی فلک و حرکت عقلانی فلک بود که هر دوشون مبدع فاعلیشون از جسم فلکی بیرون بودن، منتها یکی علا سبیل تشوق حرکت میکرد یا میداد حرکت میداد، یکی علا سبیل تشوق. پس عامل حرکت در فلک دو چیز شد، نفس فلکی، یکم عقل. این سه قسم حرکت در بسیط بود، یکیش در اون شد، دوتاش در فلک. سه تا حرکت دیگه هم داشتیم در مرکب، یکی یا سه تا مبدع فاعلی بگیم بهتر از این گیریم، سه تا حرکت، سه تا مبدع فاعلی داشتیم که مربوط بودن جسم مرکب. یکی صورت مدنی نامیده شد و اون عبارت بود از از مبدع فایی که یک نوع حرکت ایجاد میکند، یکی دیگه نفس نباتی نامیده شد و این عبارت بود از مبدع فایلی که چند نوع حرکت ایجاد میکند، منتها این حرکت ها همراه قصد اختیار نیستند. یکی دیگه نفس حیوانی بود که حرکت های مختلف ایجاد میکرد و با قصد اختیار هم ایجاد میکرد، منتها شأن این متحرک این نبود که متقرب الله بشه. یکی هم نفس انسانی بود که حرکت های متعدد ایجاد میکرد، با قصد اختیار هم ایجاد میکرد و شأنش این بود که متقرب الله بشه. این شد نفس، نفس انسان. و حرکت هم دیگه مختلف، حرکت مدنی داریم، نباتی، حیوانی و آخر سر انسانی. من عبارت رو بخونم. صفحه 265 این صفحه 17 هم. فهاز المبدع الفائلی، که فائل حرکته، امکان فی الجسم البسیط چهار خط بعد داره و امکان فی الجسم المرکب. الان تو این ظرف چهار خط میخوام مبدع فائلیه که مربوط به جسم البسیط رو توضیح بدیم. این مبدأ فعالی دو قسم میکنه، یکی اونی که حلول رو در جسم کرده،
قائم به جسم،
به قول ایشون قائم به جسم، دیگری اونی که حلول نشده در جسم و قائم به جسم نیست ولی جویم در جسم. فهذا المبدأ الفعالی اگر در جسم بسیط باشد، فإن کان این مبدأ قائما بالجسم فی ذاتی، نفس ما قائم به جسم نیست فی ذاتی، قائم به جسم هست فی فعلی، فی ذاتی قائم به جسم نیست، یعنی ذاتش متکی به جسم نیست، ولی فی فعلی قائم به جسم هست، یعنی در فعلش احتیاج به جسم داره. نفس ما با فعل کار میکنه، با
بدن کار
میکنه، با بدن کار میکنه. اینجا ایشون میگه اگر این مبدأ در ذاتش، یعنی در وجودش، در حدوثش احتیاج داشت به جسم، فیسمی طبیعتن، طبیعت نامیده میشه و حرکتی که این مبدأ فاعلی ایجادش میکنه در حرکت طبیعی نامیده. و این لم یکن قائمن به، اگر این مبدع فعالی قائم به جسم نبود، یعنی حلول در جسم نکرده بود، بلکه بیرون جسم بود و داشت جسم از بیرون تدبیر میکرد، میفهمد که فهم کان تحریک او ایاه، اگر حرکت دادن این مبدع فعالی ایاه این جسم را علی سبیل المشاب مباشره و تشبق و استکمال باشد، فیسم ما این مبدأ فعالی نفسن فلکیه و یسم مل حرکت و نفسن نفسانیتن فلکیه. الان سبیل مباشره روشنه، عقل مباشره تحریک نیست، ولی نفس مباشره تحریک هست. الان سبیل استکمال روشنه، عقل با این حرکتی که از دور بر بدن فلک وارد میکنه استکمالی رو در نظر نداره و کامل نمیشه، ولی نفس فلکی چون بالقوه است با این حرکت دارای کمال میشه. پس حرکت دادن نفس علی سبیل استشماله، علی سبیل تشبق هم هست، یعنی شوق درش به وجود آمده و لذت داره حرکت میده. و این لم یکن کذالک، یعنی اگر این تحریک علی سبیل مباشرت و تشبق و استشمال نباشد، بل علی سبیل تشویق و امداد باشد، یعنی به نفس تشویق میکنه نفس فلک رو و بهش کمک میده، فل مبدأ و عقلی و اون مبدأ فاعلی که ایجاد حرکت میکند عقلیست و حرکت هم عبادت الهی نامیده میشود. این در صورتی بود که مبدأ فاعلی مربوط بشه به جسم بسیط، حالا یک بار جسم بسیط عنصری، یک بار جسم بسیط فلک. حالا اگر این مبدأ فاعلی مربوط به جسم مرکب باشه، مرکب ما سه قسم بیشتر نیست، یکی جماد، یکی نبات، یکی حیوان، میشه سه تا. من انسانم جز حیوانه، ولی به خاطر امتیازی که داره از حیوان جداش میکنن، مبدع فاعلی موجود در جسم مرکب میشه چهار تا. گفتیم سه تا چون انسان رو داخل میکنم در حیوان. حالا میخوام انسان از حیوان جداش کنیم، مستقل تعریف کنیم، میگم که مبدع فاعلی حرکت در جسم مرکب چهار تا است. یکی مبدع فاعلی موجود در مدن، یکی موجود در نبات، یکی موجود در حیوان، یکی در موجود در انسان. آخه اینجوری تقسیم میکنیم، اگر این مبدع فاعلی یک کار انجام داد، مبدع فاعلی جماد و مدن. اگر کارهای متفرق انجام داد بدون قصد، مبدع فاعلی نفس نبات، جسمی نفس نباتی. اگر کارهای متعدد انجام داد با زمینه اراده و اختیار ولی شأنش عبادت کردن نبود، میشه نفس حیوانی. اگر همین طور بود ولی شأنش هم عبادت بود، میشه نفس انسانی. و این کانه فکر جسم مرکب، یعنی اگر این مبدع فاعلی در جسم مرکب باشه، باز این هم اقسام میشه. فعلا یکون ضعف و نون الحرکات، اگر حرکاتش متفنن نیست، جور به جور نیست، چند جور نیست، فیاسم و این مبدع فاعلی صورت مدنیه. و این کانه متفنن، اما اگر حرکاتش متفنن بود، چند جور حرکت ایجاد کرد، فلا یخلو، یا اینکه صدور حرکت از چنین جسمی یا از چنین مبدع فاعلی، مبدع فاعلی بهتره، فلا یخلو، یا اینکه صدور حرکت از چنین مبدع فاعلی به قصد اختیار است یا نه. از ثانی که به قصد اختیار نباشد، نفس نباتی است. و اولی که با اختیار باشد، باز دو قسم میشه، یا از شأن متحرک این است که تقرب الله پیدا کند یا نه. اگر شأنش تقرب بود، نفس میشه نفس انسانی، شأنش تقرب نبود، نفس میشه نفس حیوانی. با این تقسیمی که میکنه ایشون، تعریف این اصطلاحات هم روشن میشه. مثلا نفس حیوانی رو جوری تقسیم کرد که معلوم شد نفسیست که دارای کارهای کثیره باشد و این کارهاش همراه اراده باشد، ولی تقرب الله رو با این کارها توقع نداشته باشه. این میشه نفس حیوانی.
تو مورد نفس انسانی قاعدتا مقصود شما بخش های از حرکت ها و تصمیمات انسان هست که یعنی جنس تقرب و عبادت داشته باشه، ولی مثلا اون فرایز حیوانی که تو انسان هست و طبق اون عمل میکنه منحق به همون حرکت حیوانی میشه دیگه.
بله، اون چیزهایی که من حرکت هایی که منوان به حرکت منوان به عبادت الهی نیست، تماما از نفس حیوانی انسان ساده میشه،
یا پایین تر،
یا پایین تر اگر ارادی نباشه. ولی اونی که معنون به عبادت هست و شن عبادته، مربوط نفس انسانی، نفس انسانی و محبه انسانی که نفس ناطقه و قوه عاقل است.
بعد بعضی از حیوانات خیلی خیلی بسیط هست، ما چه برهان فلسفی داریم که بگیم مثلا ما دلیلی داریم که بگیم این غیر از گیاه؟ حتی ممکنه رفتارهاش خیلی تنوعش کمتر باشه و ما هم که شهودی نداریم که ببینیم اون با اختیار انجام داده یا بدون اختیار. مثلا یک فرض کنیم مثلا یه ویروس یا یه میکروب یا یک مثلا یه کرم یا حشره خیلی خیلی بسیط ممکنه یک دقیقه بیشتر عمر نداشته باشه، یک رفتار خیلی بسیطی فردم داره. ما چه دلیل فلسفی داریم بگیم مثلا اون گیاهه که اون رفتار خاص داره بدون اختیار است و اون مثلا حیوان اون شکل با اختیار عمل میکنه؟ ما اینا که فلسفی نیست که اینجوری.
چرا ببینید، ما اصلا اینطوری قرار گذاشتیم که اگر نفس بی اختیار باشد اسمش از نفس نباتی، نه اگر نفس نباتی بود باید بی اختیار باشد. هر جا بی اختیارش به نفس نباتی.
خب پس ممکنه بعضی جاها که ما حیوان مینامیم مثلا در واقع توی این تقسیم بندی ما نفس نباتی، مثل بعضی حشرات.
الان مثالش رو تعیین نمی کنیم، ما به طور کلی میگیم اگر این مبدع که داشت حرکت میداد همراه با قصد اختیار هم حرکت میداد، میشه حیوانی یا انسانی. بدون قصد حرکت میداد میشه نباتی. دیگه سغراش چیه مستقیش این دیگه وارد بحث نمیشه
تقریبا نمیشه اصلا مستقیش
بله
میگم تقریبا نمیشه اصلا بلقت مستق متمایز تعیین کرد
بله البته امروز هم که خب ثابت شده بعضی از نباتات حس حرکت هم دارن ولی در این حال نبات هم ایوان نیستن
بله میگن
اینه که ما داریم میگیم طبق مبنای رو دیروزه نه طبق مبنای بخش و این کانه فل جسم مرکب اگر این مبنای فعالی در جسم مرکب باشد فعلا یکون زافونون الحرکات اگر فنون حرکات صاحب فنونی از حرکات و اقسام مختلف حرکت نبود فیاسم و صورت مدنی این مبنای فعالی رو صورت مدنی میانون و این کانه متفننن اگر نه دارای فنون مختلف بود این حرکت فلا یخبی یا صدور حرکت منهو منهو یعنی از این مبدأ فاعلی به قصد اختیار است املا ثانی که به قصد اختیار نباشد نفس نباتیست و اولی که به قصد اختیار باشد یا از شأن اون متحرک این است که تقرب الالله و تقرب الالله ملکوت الالله پیدا کند در حرکت و سلوکی که می کند املا یا این شأن ندارد اگر شأن نداشته باشه از ثانی و نفس نیبانیه و اگر شأن داشته باشه ال اول و نفس نیبانیه روشن دیگه توضیح نمیخواد
براخشیم اگه تو حرکت جوهری گفته نمیشد که همه اجسام اینا همه در واقع در آن حرکت به سمت خدا و
بله گفته میشد چه
میخوام بگیم یعنی در وجود انسان اتفاق میفته
نه ایشون نمیگه حرکت رو همه به سمت خداست
و همه هم یه جوری
به سمت ملکوت اعلا به سمت خداست و یه جوری بالاخره عبادت حساب میشه ولی ببینیم شأنه ایشون نگفت عبادت هست یا نیست همه حرکت عبادته یعنی هر چی در جهان داره اتفاق میفته داره عبادت خدا میکنه ایشون اینطوری بود خب ببین شأن این متحرک این است که عبادت کند یا نه خب شأن ایوان عبادت کنه نیست
دیگه شأن چیه؟ ما چی تعریف کنیم شأن؟
دیگه خب از اینجا از خود تعبیرشون معلوم میشه شأن ایوان عبادت نیست معلومه کدوم شأن رو بگیم
این اختیار مطمئنه
بله دیگه با اختیار شأن ایوان عبادت کردن نیست در حالی که ایوان رو عبادت میکنه بلکه همه موجودات عبادت میکنه شأنش عبادت نیست یعنی به عبادت معروف نشده
چون هم اختیار هم چه تو قرآن میگه اینو طائعین میان مثلا ظاهر اینه که به اختیاره یعنی
بله فلک
کلون قد علی مثلا
فلک که به اختیار میاد
اصلا همه اجسام میگه کل آسمان و زمین اتی اینا طائعین مثلا اینا
اون مال آسمان مال آسمان و زمین
زمین یعنی کلش یعنی این تعبیر ظهور در کل آن آنچه در آسمان و زمین داره داره میگه یعنی کل اینا طائعین دارن ظهور در
نه اونی که میگن مال خود زمین آسمانه
خب نه ظهور
نه ما فی السماء و فی الارض
خب ظهور استظهار عرفی نیست که مثلا اگر بگه زمین یعنی آنچه در زمین
اتفاقا استظهار عرفی همینه که بگین زمین یعنی زمین نه آنچه در زمین هست
آخه اینجوری که استثنا نمیشه غیر از به آیات دیگه داریم میگه همه اشیاء آنچه در آسمان ده تسبیح میکنن بعد به اختیار تسبیح میکنن قد علی مثلا داده تسبیح اینا نمیشه بدون اختیار فرض این استظهار اینا هم میگه تسبیح داره با اختیار ولی تسبیح نامیده میشه بگیم مثلا این صدرا غیر از اون استظهار
ببینید یک حرفی صدرا گفته که بعضی ها همی حرفو گفتن که ایشون گفته که تمام موجودات علم دارن تمام قدرت دارن و تمام میشون دارن عبادت میکنن همه تسبیح میکنن لکن لا تفقه نه تسبیح هم این حرف صدر است ولی مشروع دستبندی که کرده همیشون که دارم عرض میکنن موجودی حساب کرده موجودی پیدا کرده که علم نداره طبق مبانی مشروع یا طبق دید اولی این موجود علم نداره
بله
طبق دید ثانوی یا طبق نظر صدرا این علم داره همه شون میشن همراه با همه شون حرکتشون میشه عبادی ولی در این حال ما باز این تقسیم مشروع رو درست میدونیم با وجودیم چون این عبادت هایی که در اینجا گفته میشه اگر فقط عبادت تکوینی باشه همونیست که شما میگید، اما اگه عبادت تشریعی باشه میتونی بین انسان حیوان فرق بذاری. حالا اینشون عبادت مطلق گفته، شامل تشریع و تکوینی هر دو میشه و همین کافیه. نبارت من نمیدن خونه میدن ولی اول یعنی اونجا که قصد اختیار همراه حرکت باشه، یا از شعنی متحرکین است که یتقرب الالله تعالی و ملکوت الالله، یتقرب حرکتی به سلوکی در حرکت و سلوکش، املا یا اون که از شعنش نیست، از ثانی اونی که از شعنش نباشد عبادت کردن نفس ایوانی است، ولی اول یعنی اونی که از شعنش عبادت کردن باشه نفس انسانی است. تا اینجا ایشون میفهمد که ما شش تا حرکت درست کردیم، آیا این و شش تا عامل هم درست کردیم، آیا این عوامل در خارج وجود دارن یا فقط در تعقل ما اجازه احتمال وجودشون هست؟ آخه گاهی از اوقات ما شیء رو تقسیم میکنیم به تقسیمی که عقل احتمال میده، به وجود خارجی کار نداریم. مثلا گفته میشود که اینو قبلا هم گفتم، گفته میشود که ما پنج جور به لحاظ خیر و شر پنج جور موجود داریم. یه موجودی که خیر محضه، یه موجودی که شر محضه، یکی خیر غالب، یکی شر غالب، یکی خیر شر مصاب. این مال تقسیم عقلی، یعنی عقل اجازه میده چنین اقسامی داشته باشه. اما وقتی میام تو وجود خارجی، میام تو عالم، تو واقعیت، به تصور عقل کار نداریم، میبینیم ما دو نوع موجود بیشتر نداریم، یا خیر محضه یا خیر غالب. ما خیر و شر مساوی نداریم، شر غالب هم نداریم، شر محضه نداریم. اینطوریه، گاهی واقعیت رو ملاحظه میکنیم، گاهی تقسیم عقلی. شون میگه به قسمت عقلی معلوم شد که حرکت این شش قسم داره و مبدأ فاعلی هم شش تا هستن. اما حالا در وجود اثبات می شود که ما این شش تا حرکت رو داریم، این شش تا عامل رو داریم، می فهمد از فصل بعد شروع می کنیم به ذکر اینها و ثابت می کنیم که همین شش رو داریم. تنها یه تقسیم به لحاظ اجازه عقل نیست، یک تقسیمی است که خارج و وجود هم داره باش مطابقت می کنه. فهازه این شش تا احتمالی که داریم احتمالات عقلی بود در قسمت کردن حرکت به لحاظ مبدع حرکت که اسمشو میذاشتیم مبدع فعالی. قسمت کردیم حرکت رو به لحاظ مبدعش به شش قسم. یه مبدع اسمش طبیعت بود، یه مبدع اسمش نفس فلج بود، یکی دیگه عقل بود، و در مراکبات هم مبدع داشتید صورت مدنیه بود، نفس نباتی بود، نفس عبادی بود، نفس انسانی. پس تقسیم کردیم حرکت رو به لحاظ مبدعش به اقسامی که همین اقسام مذکور باشه. الف لام اقسام عهد ذکریه، یعنی به همین اقسام تقسیم کردیم، به همین اقسامی که گفتیم. و نحنو به صدد شرح مازکرنا هستیم، یعنی این شش قسمی گفتیم باید شرح بدیم و اثبات وجود کل قسم منها، اثبات وجود هر یک از این هشت رو. چرا میخواد اثبات کنید؟ این مطلب رو لنرتقی من جهتها الا المبدأ الاعلا، تا از ناحیه این حرکت بتوانیم به مبدأ الاعلا برسیم، که یکی از استدلال ها بر وجود مبدأ الاعلا استدلال حرکت الذی، یعنی مبدأ الاعلایی که غایت کل طلب و منتهای کل حرکت است.
حرکت
منظور اتصالو به کنون فصالو
که
نبود دیگه. نه، این حرکت به این معنی که همه دارن حرکت میکنن به سمت غایت کل که خداوند است.
نه، منظورش این حرکت کنون فصال نیست دیگه. اینطور اینم
در کجا؟ در عقل.
نه نه، می فهمید که با حرکت اثبات کنن حرکت چیز خدا رو دیگه، خدا رو ثابت می‌کنه، یعنی با این حرکت نه مبدأ اعلی رو ثابت می‌کنه.
بله، حالا چطور با حرکت مبدأ اعلی ثابت می‌شه؟
چون حرکتی حرکت اتصالی جوهری یا حرکت کون فساد دیگه اصلا اون حرکت قبول داره، الان منظورش چیه اون حرکته؟
الان حرکت رو که تا حالا گفتیم دیگه، هیچ حرکت حرکت
طبیعی گفتیم حرکت کون فسادی که نبود دیگه.
بله، همین حرکت هایی که گفتیم موجود های متحرک انجام میدن، اینا همه شون دارن حرکت میکنن به خاطر رسیدن به خداوند.
یعنی
یه محفظه که اتصالیه دیگه، یعنی بیش کن وحدت شخصی رو حفظ میشه و ناخو منظور اینه دیگه، اینو هم کنه
برمون دیگه که طبیعی اینجوری فرض شده.
حرکت کن فسادی هم باشه
نمیتونه اصلا در اثبات کنه،
از طریق حرکت که مبدع الله اثبات میشه و اثبات هم شد در اولی کتاب. در اولی کتاب گفتیم طبیعیون از طریق حرکت اثبات میکنه خداوند، اون اثبات کرد. ایشون میگه که من میخوام منتهای حرکت ها رو حساب کنم که منتهای همه حرکت خداست، همه حرکت میکنن تا به وصال او برسن.
میشه اینطوری جواب بدیم که تو اون جایی که میخواییم به سمت خود حرکت کنیم فقط مربوط به بحث حرکت چیز حرکت انسانی، این معارضگی تقرب توی تقرب به سمت خدا که نداریم، تو معارضگی برسته. خب تو حرکت انسانیه تو جایی که از بدنش بیم بالاتر نبینیم تو نفس، نفس ناطقش، اون بودش دیگه جسمانی نیست که آنه بحث اگر باید به حرکت کن زوال مستمر هم باشی محبوب به لایه جسم و جسمانی بدنشه، اون مرتبه نفسش همه اینو با هم جمع میکنه داره، این مشکلی نداره که شما قائم به کن و فساد مستمر هم باشی در این حال، چون نفس بالاتر از این مرتبه کن و فساد همه رو تو خود جمع میکنه داره میره سمت تقرب.
خود ایشون بعدن میگم وارد بحث میشه دیگه، همین نکرد مختصر گفت بدن و فصل جواب میده، حتی عنصر رو میآورد جزء آبدین قرار میده
در ذهن انسان.
بله، یعنی عنصر رو میاره مرکبش میکنه، بعد به یه ترتیبی این عنصر بالاخره میاد بدن انسان میشه، اونجا دیگه عبادت میکنه. همه ی موجودات میان سراغ عبادت، منتها بعضی ها با کمک ترکیب بجه بدون احتیاج رو ترکیب، اینا بباییست که بدن میاد. ایشون فعلا اینطور داره میگه، میگه ما این شش قسم حرکت رو داریم و این شش قسم مبدع فعالی رو هم داریم، حالا میخوام بعدم بیان کنیم که اینها موجودن، فقط قسمت عقلی نبوده، اینطور نبوده که عقل اجازه بده و در خارج نداشته باشیم، در خارج هم اینا رو داریم. چرا اثبات میکنی که در خارج نداریم؟ تا بیان کنیم که همه موجودات به سمت عبادتند و به سمت خدا. چطوری بیان کنی؟ بیان میکنی که خودش بعدم میگه. الان من اینجا بگم که حالا یک نقطه هم اشاره کردم، مثلا ایشون میگه که عنصر به تنهایی قدرت بر عبادت نداره، خدا میاد ترکیبش میکنه، بعد ترکیبش هم قدرت بر عبادت نداره، نفس رو شفاظه میکنه وقتی که نفس شروع میکنه عبادت کرده، اینطوری درست میکنه عبادت رو که حتی عنصر هم میره عبادت میکنه اونتا در زمانی که در زمان بدن انسان. فلنس کربت شد دلالات، یعنی باید بیان کنیم جهت دلالت کردن هر یک از این اقسام ششگانه رو بر مبدا تعالی، یعنی بیان کنیم که چگونه اینا دلالت میکنه. الان ما فی بسنا بیان به مقداریست که در قدرت ماست، ما به اندازه که قدرت داریم بیان میکنیم. و ما یسل و اله قوتنا، به اندازه آنچه که ما قوتمون بهش واصل میشه عمل میکنیم و بیان میکنیم، بیش از اون دیگه توانایی نداریم. و اون الله و توفیق داریم. خب وارد فصل دوم میشه. ما صاحب این فصل دوم عنوان داده، خود صدرا عنوان نداره در این فصل، این عنوان رو از آخرین خط این فصل گرفته. خود صدرا در آخرین خط از این فصل عبارتی رو ذکر کرده که مصاحب از اون عبارت عنوان این فصل رو در برده. الان ملاحظه میکنید همون این عبارت، تقریبا میشه گفت این عبارت آخر فصل نوشته. میخوام بیان کنیم که حرکت، ما اقسامی برای حرکت ذکر کردیم، یکی از این اقسام حرکت طبیعی، الان در مورد حرکت طبیعی میخوام بحث کنیم. حرکت طبیعی اقتضا میکند که جهتی وجود داشته باشد و اون هم دو جهت که با هم اختلاف داشته باشند، که یک جهت رو این متحرک ترک بکند و جهت دیگر قصد کنه. مثلا فرض کنید که این دود میخواد بره بالا، دو تا جهت وجود داره، یکی جهت صفر یکی جهت الف. این دود جهت صفر رو ترک میکنه به جهت الف میره. یا سنگ میخواد بیاد پایین، دو تا جهت وجود داره، یک جهت بالا یک جهت پایین. اون سنگ جهت بالا رو ترک میکنه به سمت جهت پایین میاد. پس همیشه در حرکت های طبیعیه ما دو تا جهت داریم که یکیش متروک است یکیش مطلوب است. یعنی این متحرک یکی رو طلب میکنه و یکی دیگر رو طلب میکنه. این اینجا میخوادشون اثبات کنه. برای اثبات این مطلب در واقع میخواد جهت مطلوبه درست کنه، جهت متروکه درست کنه. ایشون ابتدا بیان میکنه که اجسام عنصری قابلیت ترکیب داره. این اثبات میکنه، یه مقدم است که اجسام طبیعی اجسام عنصری قابلیت ترکیب رو داره. بعد میگه ترکیب احتیاج دارد به حرکت مستقیم، اینم اثبات میکنه. بعد میگه در حرکت مستقیم جهت لازمه، اونم دو جهت. بله میگه در حرکت مستقیم جهت لازمه، این جهت هم باید محدود باشه هم باید دو جهت متخالف باشه. بعد همینطور ادامه میده تا میرسه به اینکه یه جهت مطلوب است یه جهت متروک است. همین چکه اون چکه در عنوان فصل گفته شده نتیجه میگیره. پس توجه شدن چطوری وارد بحث میشه. اول میگه اجسام عنصری قابلیت ترکیب دارند، بعد میگه ترکیب احتیاج دارد به حرکت مستقیم، این هم اثبات میشه. فعلا من فهرست دارم عرض میکنم. بعد میگه حرکت مستقیم باید به سمت جهت باشد، جهت اولا محدود است، ثانیا دو جهت متخالف است. بعد میگه بنابراین جسمی که داره حرکت میکنه یا باید از این جهت فرار کنه به سمت اون جهت یا به عکس از اون جهت فرار کنه به سمت این جهت، که همون دو جهت متروکه و مطلوبه بیان میشه. اما مطلب اول که اجسام عنصری قابلیت ترکیب دارد، اینه به چه بیان اثبات میکنه. میفرماد که اگر شیئی آنچه که مقصود از اوست بتواند انجام دهد، ما دیگه برای رسیدن این شیء به مقصدش احتیاجی به هیچی نداریم، خودش میره به سمت مقصد. اما اگر نتونست مقصدی که به خاطر اون مقصد ایجاد شده تأمین کند، ما باید راش بندازیم از طریق ترکیب از طریق هر چیزی، باید این را بیفته به سمت مقصدش. عنصر خلق شده برای عبادت ولی نمیتونه عبادت کنه. چرا نمیتونه عبادت کنه؟ به خاطر اینکه حیاتو نمیتونه بپذیره. اگر حیاتو میپذیرفت عبادت میکرد، اما حیاتو نمیتونه بپذیره، لذا عبادت نمیتونه بکنه. سوال میکنیم چرا حیاتو نمیتونه بپذیره؟ آیا خدا بهش نمیده یا خودش نمیتونه قبول کنه؟ میگه نه، خداوند مفیز بخیل نیست، حیات رو به هر شیئی که قابل حیات باشه عطا میکنه. اگر حیات رو به عنصر نمیده به خاطر این عنصر قابلیت نداره. خب سوال میکنیم چرا قابلیت نداره؟ میگه به خاطر کیفیت های شدیدی که داره، حرارت شدید داره، خداوند بهش حیات بده، حیات به جسم توسط نفس میده خداوند. اگر بخواد حیات بده یعنی نفس به این جسم بده، خب این حرارت شدید نفس رو هلاک میکنه. اگر جسمی برودت شدید داشته باشه، خداوند بخواد بهش نفس بده تا از طریق نفس حیات بهش داده بشه، بازم اون برودت شدیدش نفس رو هلاک میکنه. رطوبت و یبوست شدید هم داشته باشه همینطور. عناصر این چنین هم، بعضی هاشون حرارت شدید داره مثل نار، یکی رطوبت شدید داره مثل آب، یکی نبرودت شدید داره مثل آب، رطوبت و یبوست شدید دارن مثل هوا و خاک. اینا نمیتونن حیات رو قبول کنن، یعنی نمیتونن نفس رو قبول کنن که منشأ حیاتشون بشه. به ناچار اینها باید ترکیب بشن تا بر اثر ترکیب اون شدت حرارت و شدت برودت از بین بره، یه حرارت و برودت متعادل درست بشه، بعد نفس بتونه تعلق بگیره تا منشأ حیات بشه و حیات هم منشأ عبادت بشه. پس توجه میکنید که خداوند عناصر رو طوری آفریده که قابلیت ترکیب داشته باشن، زیرا بدون ترکیب به مقصد نمیرسن. و این چه نیست که خدا بخل کنه، اینا نمیتونن برسن، چون چنینن خدا اونا رو قابل ترکیب میآفرینه تا از طریق ترکیب به مقصد برسن. این بیان مطلب اول بود که عناصر قابلیت ترکیب رو دارن. به چه جهت قابلیت ترکیب دارن؟ به جهت این که بتونن با ترکیب به مقصد برسن، بدون ترکیب که نمیتونن، پس باید به توسط ترکیب برسن. حالا این مقدمه اوله که من مقدمه اوله بخونم، اگه وقت باقی مون مقدمات بعدی اضافه کنیم، اگه نه بزنیم جلسه بعد. فصل فی ان الحرکت طبیعیه، که حرکت طبیعیه هست شدیم مربوط به عنصره، عنصر بسیط میخواد حرکت طبیعی بکنه. حرکت طبیعی توجب و اختلاف جهت متروکه و جهت مطلوبه، باعث میشه حرکت طبیعیه، باعث میشه که جهت داشته باشیم. یک، جهت ها محدود باشن. دو، این جهت ها مخالف هم باشن. سه، وقت اگر مخالف بودن این حرکت طبیعی به این صورت است که متحرک یک جهت رو ترک میکنه و جهت دیگر طلب میکنه، چون دو تا جهت هم با هم مختلف هم، با هم مخالف هم. متحرک یک شو ترک میکنه، یکی دیگر شو طلب میکنه. میخوام الان ثابت کنیم که حرکت طبیعی از طریق حرکت طبیعی این توجبه، یعنی از طریق طبیعی حرکت طبیعی میرسیم به این که دو جهت مختلف در جهان وجود دارد که جسم متحرک یکی رو ترک میکنه و یکی دیگر رو طلب میکنه. پس حرکت طبیعی باعث میشود که دو جهت مختلف داشته باشیم و ما از طریق حرکت طبیعی میخوام ثابت کنیم این دو جهت رو داریم. قد اشر ما به این که اجسام عنصریه قابل ترکیبند، اجسام عنصریه قابل ترکیبند، این مقدمه. بعد پاراگراف بعدی بیان 5-6 خط جا بندازید و ترکیب این اجسام عنصریه لا یتعطیل به حرکت مستقیمه. بعد این مقدمه، مقدمه بعدی حرکت مستقیم هم جهت میخواد، جهت هم باید مختلف شه، همینطورشون پیش میره تا به نتیجه برسیم. پس الان مقدمه اول رو گفت که اجسام عنصریه قابل ترکیبه. و ذالک، چرا قابل ترکیبه؟ لقصورها هین انفرادها، هین انفرادها یعنی در وقتی مرکب نشند، منفرد باشن، چیزی بهشون زمینه نشه، قصور دارن. از چی قصور دارن؟ ان قبول الحیات. این قبول الحیات متعلق به قصوره، متعلق به انفراد نگیرید. ذالک یعنی این که میگیم اجسام عنصریه قابل ترکیبن، به خاطر این که اگر ترکیب نشون، یعنی منفرد بمونن، تنها بمونن، قصور دارن از قبول حیات. چرا قصور از قبول حیات دارن؟ چرا حیات قبول نمی‌کنه؟ خدا بهشون نمیده یا اینکه اینا نمیتونن قبول کنن؟ میفهمن نه، خدا بخل نداره بهشون، بخل نداره، اینا نمیتونن قبول کنن. چرا نمیتونن قبول کنن؟ به عجل تضاد صبره ها، چون صبرشون با هم تضاد دارن. شما در بحث کیف خوندید که کیف ها تضاد دارن، و در بحث جوهر خوندید جوهرها تضاد ندارند. صورت های نوعی همشون جوهرند، نباید تضاد داشته باشن. چه بیشون ادامه کنید صورت ها تضاد دارن، پشتش میگه فل کیفیت اولیه، تضادشون مال خودشون نیست، مال اون کیفیت اولیه است که دارن. این کیفیت اولیه باعث میشه که اینا تضاد پیدا کنه، ولی تضاد مال خودشون نیست. هیچ وقت صورت نوعیه با صورت نوعیه دیگه تضاد نداره، چون دوتا جوهرم جوهرم و تضاد ندارن. علت تضادشون کیفیتاشونه. یکی منشأ کیفیتیست به نام حرارت، یکی منشأ کیفیتیست به نام برودت. چون کیفیت ها با هم نمیسازن، صورت ها رو با هم ناسازگار گرفتیم. بعدم میگه کیفیت اولیه، کیفیت ها خیلی هم چهار تا کیفیت ما داریم، بهشون میگن کیفیت اول یا گاهی میگن کیفیت اربعه، که حرارت و برودت و رطوبت و وسط هم. بعد معتقدن بقیه کیفیت ها به نحوی از اینا گرفته میشن. حتی مثلا کیفیت تو اون که 9 تا تعم داریم بیان میکنن که از همین 4 تا گرفته میشه. چطوری گرفته میشه؟ در مباحثش خوندی، در مباحث کیفیات اونجا که کیفیت مزوغه رو ذکر میکنه میگه 9 تا تعم داریم و بیان میکنه که 9 تا تعم چگونه از این 4 تا کیفیت گرفته میشن. تمام کیفیت ها از این 4 کیفیت گرفته میشن، لذا این 4 کیفیت بهش میگن کیفیت اول. حالا ایشون میفهمد عناصر در این کیفیت اول تضاد دارن، چون تضاد دارن ما میگیم صورشون با هم تضاد دارن، چون صورت تضاد دارن نمیتونن حیات رو قبول کنن. حالا بیان میکنه لعجل تضاد صورت ها فل کیفیت الافلیه و تضاد مان ان قبول الحیات و شعور، تضاد مانع از قبول حیات شعور. خب میگیم مگر حیات شعور لازمه؟ خب خداوند حیات شعور به عناصر نده، چی میشه؟ جواب میده که توقف دارد بر حیات و شعور معرفت خدا و عبادت خدا، که همه چیز برای همین ساخته شدن. مقصد اصلی همه موجودات عبادته، عبادت تعلق توقف دارد بر حیات و شعور. خب وقتی عناصر حیات و شعور رو نگرفتن به مقصد اصلیشون که عبادت نمیرسن، پس برای رسیدن به مقصد ناچار باید حیات و شعور پیدا کنن. حیات و شعور پیدا کردنشون به اینی که باید ترکیب بشن، پس قابلیت ترکیب رو دارند. المتوقف علیهما، علیهما یعنی علی الحیات و شعور، معرفت الله و عبادت الله، اللتان هما غایت وجود الاشیاء، یعنی معرفت خدا و عبادت خدا غایت وجود اشیاء، و برای رسیدن به این غایت باید موانع برطرف بشه تا حیات شعور بیاد و معرفت و عبادت پشتش حاصل بشه. برای برطرف کردن مانع، یعنی مانع حیات شعور، لازم است که این تضاد برطرف بشه، و برطرف کردن تضاد به ترکیب است. که ترکیب درست بشه، این شدت حرارت و برودت و امثال زاله کاسته بشه، حالت تعادل پیش بیاد. و الا فالجود الالهی غیر قاصرتن ان افاظت الحیات. دیر شروع کردیم، الان هم بسات مطلبیم، منتا چون وقت تموم شده باید بذاریم پای جلسه بعد. این قسمت تقریبا مطالبش گفته شده، ولی در جلسه آینده این شده تکرار میکنم که بتونم راحت‌تر توضیح بدم.